بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف انبیائه و افضل سفرائه و على آله القدات المهدیین المنتخبین المنتجبین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و بعد فقط قال الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. سوره مبارکه آل عمران آیه 83. امروز انشاءالله 4 آیه از سوره مبارکه آل عمران. آل عمران سومین سوره قرآن، فاتحة الکتاب بقره آل عمران، و از آل عمران 4 سوره بیان میکنیم. آیات دیگری هم که در این سوره مبارکه به حضرت تفسیر شده اونها را دیگه رها میکنیم، چون میخواهیم به قدر امکان به بخشهای دیگر قرآن کریم هم برسیم. در این آیه 83 خداوند منان میفرماید آیا به جز دین مقدس اسلام آیین دیگری را میطلبند، در حالی که آنچه در آسمان ها و زمین است خواه ناخواه به او ایمان آورده اند و به سوی او بر می گردند. اینجا یک جمله راجع به طوعن و کرهن توضیح عرض می کنیم و اون این که در ایمان آنچه ضرورت دارد این است که از روی اختیار باشد. ایمانی که از روی اکراه باشد ارزش ندارد. و در متن قرآن آمده است که ایمان از روی اکراه پذیرفتن نیست، منحصرا ایمان اختیاره، لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست. و در نتیجه اینجا که فرموده طوعن و کرهن، بحث ایمان نیست، بحث تسلیمه. خواه ناخواه آسمانیان و زمینیان به خدا تسلیمند. در زمان ما در این دوران غیبت و در زمانهای قبلی خب همه تسلیم نبودند، ولی همانها که تسلیم نبودند آیا از عوامل طبیعی میتونستن فرار کنن؟ انسان در اعمال اختیاری خود اختیار دارد. آیا کسی نبضش در اختیار خودشه؟ گردش خونش در اختیار خودشه؟ تولدش در اختیار خودشه؟ در گذشتش در اختیار خودشه؟ نه، در همه اینها هر کس بخواهد یا نخواهد تسلیمه. و قرآن کریم در غیر افرادی که اختیار دارند این را به کار برده و فرموده که ما به آسمان و زمین گفتیم اعتیا طوعن و کرهن، بخواهید یا نخواهید بیایید. قالتا اتینا طائعین، گفتن نه ما به اختیار خودمون می آییم. یعنی آسمان و زمین شعور دارن و بر اساس شعوری که دارند اختیار می کنن فرمان خدا را. اگر در گذشت این حرف را می گفتیم شاید برای خیلی ها قابل باور نبود یا امکان فهمش را نداشتم. الان که این مسائل به شدت طرح شده، الان هوشمند بودن که جزء مسلمات شده، فهم این آیه شریفه هم یا به تعبیر دیگر پذیرش این آیه شریفه برای همگان راهش باز شده و روشن شده. اما در این آیه شریفه صحبت من، یعنی هر کس، یعنی صحبت افراد ذی‌شعوره، نه صحبت جماد، نه صحبت آسمان و زمین، نه هر که در آسمان و زمینه، یعنی به آسمانیان و زمینیان مربوطه. آسمان و زمینیان بخواهم یا نخواهم تسلیم او هستم. وجود مقدس آقا امیرالمومنین فرمود آیا این اتفاق افتاده که همه تسلیم باشم؟ گفتم بله. فرمود نه، هنوز اتفاق نیفتاده. این در زمانی اتفاق میفته که هیچ کس از مار و عقرب دیگه نترسه، یعنی زمان ظهور، زمان حضور، اون زمانی که دیگه همه حشرات و گزندگان و چرندگان و پرندگان و درندگان تسلیم باشن، بخواهن یا نخواهن، که در بعضی از احادیث هم دیروز و پریروز این نکته اشاره شده بود. حتی منحصر به روایات اسلامی نیست، در تورات و انجیل و زبور و دانیال نبی و کتب بقیه پیامبران هست که در اون زمان گرگ با میش میچرد، یعنی از گرگ به میش آسیب نمیرسد و درندگان خوی درندگی را رها میکنند. احادیث در ذیل این آیه بسیار فراوانه، به چند تاش اشاره میکنه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام میفرماید اذا قام المهدی علیه السلام لا یبقى ارض الا نودی فیها بشهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علی محمد و آل محمد. هنگامی که قیام کننده ما قیام می کند، در روی زمین یک نفر نمی ماند، یا در روی زمین یک نقطه نمی ماند، جز اینکه در آن به شهادت به الوهیت، وحدانیت و شهادت به رسالت آقا رسول الله اعلام می شود. این در تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 183. امام کاظم علیه السلام در ذیل همین آیه فرمودند انزلت فی المهدی. این آیه شریفه در حق حضرت مهدی علیه السلام نازل شده. اذا خرج بالیهود و النصارى و الصابئین و الزنادقه و اهل رده و الکفار فی شرق الارض و غربها. هنگامی که حضرت ظهور می کند، همه یهود، نصارا، ستاره پرستان، زندیگها یعنی بیدینها و اهل رده یعنی مرتدها و کفار در شرق و غرب زمین نمی مانند، جز این که فعرز علیه السلام حضرت اسلام را به اونها عرض می کند، ارائه می دهد، عرضه می دارد. فمن اسلم طوعا امره بالصلاة و زکات. هر کس از روی اختیار تسلیم شود، اسلام را بپذیرد، به او دستور نماز و زکات و آنچه بر یک مسلمان واجبه و ما یؤمر به المسلم و یجب علیه. هر کس از مسلمانان هر وظیفه دارند، به این کسی که برای حضرت تسلیم شد، حضرت به اینها دستور می‌دهد. و من لم یسلم ضرب عنقه. هر کس تسلیم نشود، گردنش را میزند، حتی لا یبقى فی المشارق والمغارب احد الا وحد الله، تا در شرق و غرب عالم احدی نمیماند جز اینکه به توحید خداوند معتقد می شود. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 183. ما همواره در امثال این حادیث این بحث را داشتیم که در زمان ظهور حضرت مطلقا بحث خشونت نیست و مطلقا مسئلهی به این نام که کسی را وادار کنن که باید اسلام را پذیرد، بلکه مسئله این است که وقتی حضرت تشریف فرما شدن اولا عقول مردم تکامل پیدا می کنند، ثانیا حضرت با یه قدرتی می آید که کسی اصلا اینی که من در مقابل حضرت بیستم نمی تونه به مخیلش خطور بدهد، تو ذهنش بیاید که در مقابل حضرت بیسته. روایات فراوان داریم که منصورون بررد، یکی از عوامل مهم قدرت منده حضرت این است که او رعبش به دل همه میفته و احدی نمیتواند که در خود آمادگی پیدا کند که در مقابل حضرت قد علم کند. یکی از عوامل مهم باز اینه که حضرت عیسی علیه السلام به طور قطع و یقین از آسمان فرود می آید و به عنوان یک سرباز، اما سرباز درجه دار، در خدمت آقا بقیت الله. وقتی الان مثلا حدود 2 میلیارد مسیحی داره، فرض کنید که امروز حضرت ظهور فرمودن و حضرت عیسی علیه السلام آمدن در محضر حضرت مطیع فرمان شدن، اگر 2 میلیارد مسیحی ببیند که حضرت عیسی و یقین کنند که این حضرت عیسی است و مثل انگشتان دست امام زمان در اختیار او هست، آیا یک مسیحی به خود اجازه می دهد که در مقابل حضرت مقاومت کند؟ به طور طبیعی همچه چیزی پیش نخواهد آمد. از اون طرف حضرت مطالب و حقایقش را برای تمام دنیا اعلام می کنه و هیچ قدرتی نمیتواند در مقابل این اطلاع رسانی که حضرت دارن مثلا به تعبیر امروزی یک پاراتزی به اندازه یک ایجاد توقفی داشته باشد. وقتی این گونه هست بیانات شفاف حضرت به همگان میرسد. حضرت عیسی هم مانند خورشید درخشان از آسمان نزول می کند جلو چشم همگان و همه می بینند و باور می کنند که این حضرت عیسی علیه السلامه. پس در روی زمین هیچ مسیحی به خود اجازه نمی دهد و وجود مقدس آقا بقیت الله توراتی را که بر حضرت موسی نازل شده از غاری در انطاکیه بیرون می آورند و همه آن را می بینند و یقین پیدا می کنند که این تورات اصیله. انجیل را بیرون می آورد، زبور را بیرون می آورد. اینها باعث می شه حتی یهود هم تسلیم شود. بنابراین این تعبیر که هر کس نپذیرد گردنش زده می شود نه به این معنی خبر که واقع خواهد شد، به این معنی که نه بالاخره تنها مقتدر در جهان اون حضرته و همه تسلیم او هستند، هر که نخواهد تسلیم بشه نابود می شود و اگر فرض کنید یه عددی نابود بشن، این عدد چقدره؟ بالاترین عددی که در احادیث آمده 70,000 نفره. 70,000 نفر را شما در میان 7 میلیارد فرض کنید اون روز انسان روی زمینه، از 7 میلیارد انسان اگر 70,000 نفر
تصادفاً بخواهن مقاومت کنن و کشته بشن. این عددی نیست در مقابل اصلاح جهانی. ما اون مقدار هم انتظار نداریم که بیاند و مقاومت کنن و از بین برون. و این همه احادیث که داریم که یک نفر در روی زمین نمیماند جز این که ایمان می آورد، نه با شمشیر بلکه با شناخت، با فهم، با شعور می شناسم، قبول می کنم و همه تسلیم می شوم. تعبیر از امام حسن مجتبی علیه السلام: لا یبقى طالح الا صلح. یک نفر آدم بد، آدم فاسد در روی زمین نمیماند جز این که اصلاح میشود. بحث اصلاحه. هر کسی که صالح نیست، اینم در مقابل حضرت صالح میشود و ایمان میآورد. امام کاظم علیه السلام فرمود که خوند متن حدیث را، وقتی از تشریف آوردن یهود و نصارا و کفار و مرتدین و همه اینها، اسلام به اینها عرضه می شود، اینها بخواهند یا نخواهند می پذیرند. هر کسی که از روی خواست به طور طوب و رغبت پذیرو به نماز و زکات و دیگر تکالیف یک مسلمان دستور داده می شود، به عدالت داوری می کند و ارتفع فی ایامه الجور، در زمان او ظلمی در روی زمین نمیماند. و آمنت به سبل، راه‌ها به وسیله او امن می شود. و اخرجت الارض برکاتها، زمین برکات خود را بیرون می فرستد. و رد کل حق الى اهله، هر کس که حقی از او ضایع شده حقش به او بر می گردد. ولن یبقى اهل دین حتی یظهر الاسلام و یعترف بالایمان، اهل هیچ دیانتی نمی ماند جز این که به اسلام می گرود، اظهار اسلام می کند و به ایمان خود اعتراف می کند. بعد این آیه شریفه را خوندن که وله اسلم من فی السماوات والارض، و مفصلم از اون امکانات وسیع ایام ظهور صحبت کردن و فرمودن که حتی یک نفر شرق و غرب عالم را بگردد که یک نفر محتاج پیدا کند به او صدقه دهد، هرگز پیدا نمی کند. بعد فرمود ولم یبقى اهل بیت لهم دولتون الا ملکو قبلنا، هر کسی که مقدر است او به قدرت برسد، دولت تشکیل بدهد، پیش از ما این کار را انجام میدهد. یعنی قبل از ظهور آقا بقیت الله برای هر قومی، برای هر کسی دولت مقدره، این انجام میشود. چرا؟ لعلا یقولو ازا رو سیرتنا ازا ملکنا سرنا به مثل سیرت هاولا. تا وقتی که ازت ظهور فرمودن و عدالت را در کل دنیا پهن کردن، کسی نگوید که اگر قدرت دست ما بود ما همین کار را انجام می دادیم. نه، هر کسی بیاد امتحان بدهد، معلوم بشود که وقتی به قدرت رسید عدالت را اجرا نکرد یا نتونست بکنه. وقتی همه امتحانشون دادن و کسی براش حجتی نمون، اون زمان حضرت ظهور میکنه و عدالت را در کل جهان اجرا میکنه. اینم در ارشاد شیخ مفید صفحه 364. باز در همین رابطه امام کاظم علیه السلام می فرماید لا تبقى فی الارض قریتون الا نودی فیها بشهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. وقتی که از ذات ظهور فرمودن، یک آبادی، یک روستا، یک نقطه در روی زمین نمی ماند جز این که در اونجا به وحدانیت خداوند متعال شهادت داده می شود. و ان محمدن رسول الله محمدن و آل محمد و همه جا به رسالت رسول خدا شهادت داده می شود و هو قوله تعالی و له اسلم من فی السماوات و الارض و این از معنای آیه شریفه که آسمانیان و زمینیان طوعن یا کرهن برای خدا تسلیمند ولا یقبل صاحب هذا الامر الجزیه آقا بقیت الله جزیه از کسی نمیپذیرد جزیه که از کفار گرفته می شود این برای این نیست که اونها مجبور بشن ایمان بیاورن بلکه جزیه در مقابل حقوق واجبه است مسلمان ها زکات میدن خمس و مال امام میدن وقتی حکومت اسلامی برای همه خدمات میده مسلمان ها در مقابل حقوق واجبه میدن کفار نمیتونن حقوق واجبه بدن چون حقوق واجبه عبادته عبادت احتیاط به قصد قربت دارد یک کافر نمیتونه قصد قربت بکنه ولذا از او جزیه میپذیرن در مقابل آنچه مسلمان ها به عنوان زکات خمس و مال امام که به حکومت اسلامی میپردازد در روزی که آقا بقیت الله ظهور فرمودن حکومت اسلامی نیازی به مال کسی ندارد تلاجات را در طبقها در کنار جاده ها مطابق روایت می گذارند که این صدقه است هر که می خواهد بپذیرد بردارد و کسی به این دست نمی زند که اولا همه بی نیاز می شوند ثانیا همه یک روح غنی پیدا می کنند حالت فقر معنوی کسی ندارد کسی به اینها تنزل کند در همچه مورد نیازی نیست که از کسی جزیه بپذیرد و بنابر اجبار هم نیست بلکه همه افراد روی زمین با اون مبانی عالیه آشنا می شوند و از روی طوع و رغبت اسلام را می پذیرند این هم در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 56 حدیث دوم بلا این تصبروا و تتقوا و یعطوکم من فورکم هازا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکت مصومین آل عمران آیه 125 یعنی سوره سوم آیه 125 بلی اگر شکیبا باشید و تقوا پیشه کنید و بلا فاصله دشمنان بر سر شما فرو بریزن خداوند با 5000 از فرشتگان نشاندار شما را یاری می کند امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود آن فرشتگانی که در جنگ بدر به یاری آقا رسول الله آمدند اینها در روی زمین هستند به آسمان صعود نکردند و صعود نخواهند نمود تا وجود مقدس آقا بقیت الله ظهور کند و این 5000 فرشته جزء یاوران آقا بقیت الله هستند ان الملائکه الذين نصروا محمدا صلى الله عليه واله وسلم يوم بدر في الارض اون فرشته هایی که پیامبر را در جنگ بدر یاری کردند اونها در روی زمین هستند ما سعدوا بعد ولا یسعدون اونها به آسمان ها صعود نکردن و نخواهند کرد حتی ینصروا صاحب هذا الامر تا یاور و یاری کننده صاحب امر باشند و هم 5000 اینا 5000 فرشته هستند که در اختیار حضرت خواهند بود تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 197 البته روایات دیگر هم داریم که اون 4000 فرشته‌ای که در روز عاشورا به یاری آقا امام حسین علیه السلام آمدن و حضرت اجازه یاری ندادن، اونها در روی زمین هستن، در اطراف قبر شریف آقا امام حسین هستن، شعسن غبر، اونها در حالت غبار آلود موپریشان در حرم آقا امام حسین هستم تا روزی که حضرت ظهور کنند. وقتی حضرت ظهور فرمودن، اون فرشته ها هم، اون 4000 نفر هم در خدمت آقا بقیت الله هستن. باز امام باقر علیه السلام در حدیث دیگر فرمود که ان بالمهدی علا نجف الکوفه سار الیها من مکه فی 5000 من الملائکه، گویی با چشم خود میبینم که حضرت قیام کننده ما در نجف کوفه، اون رو توضیح دادم، نجف یعنی جای مرتفع، و چون این نجف اشرف در پشت کوفه قرار دارد و ارتفاعش بالاتره، چون کوفه کنار آب است و در سطح آبه، ولی نجف بلندتره، در نجف کوفه یعنی در اون نقطه مرتفع کوفه، همون زهر کوفه که امروز میگیم نجف اشرف، گویی با چشم خود میبینم که حضرت در اونجا هست، از مکه آمده، فی 5000 با 5000 فرشته، جبرائیل عن یمینه و میکائیل عن شماله، جبرائیل در طرف راست حضرت و میکائیل در طرف چپ حضرت، و المؤمنون بین یده، و مؤمنان هم پیشا پیش حضرت، و هو یفرق الجنود فی البلاد، حضرت لشکریانش را به تمام دنیا میفرستد. ارشاد شیخ مفید صفحه 362. در مورد مسبمین هم در حدیث داریم که مسبم یعنی نشاندار. در یک حدیث دیدم در تفسیر صافی مسبم آورده، مسبم یعنی نشان گذاشته شده، ولی خود مسبمین را هم همه تفاسیر به عنوان نشاندار معرفی کردن. این در تفسیر صافی جلد 1 صفحه 378، و نشانی که برای اینها بیان شده یعنی با امامه های سفید، تعبیر امامه های سفید به عنوان نشان این فرشتگان بیان شده. آیه سوم، ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، این هم در سوره آل عمران آیه 141. تا خداوند مؤمنان را بیازماید و کافران را نابود سازد. محص تمحیص به معنای آزمودن، غربال کردن، که احادیث فراوان داره، لتمحصن نه و لتغربلن نه و لتصافن نه، این احادیث هم در همین رابطه است. فرمود خداوند منا تا بیازماید مؤمنان را، و یمحقه، محقه به معنی از بین رفتن تدریجی. بعد از 14 ماه، هر روز ماه یک کمی کم 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 میشه تا میرسه به شب 28 29، میگن ماه در محاق، یعنی ماه به کله از بین رفته، دیگه چیزی از ماه در جلو چشم نمونده، تا خداوند کافران را نابود کند، از بین ببرد، تدریجی از بین برود و کافر در روی زمین نماند. در زیل این آیت جلیله احادیث فراوان داریم، از جمله وجود مقدس آقا رسول الله می فرماید این علیان وصیه، حضرت علی علیه السلام وصیه منه، و من ولده المهدی، آن مهدی قیام کنندن نیست از نسل حضرت علی علیه السلامه، الذي يملا به الارض كستان و ادرا، که خداوند به وسیله او زمین را پر از عدل و داد می کند، کما ملعت جبرن و ظلما، به طوری که با جبر و ستم پر شده. ولذی بسنی بالحق بشیرن و نذیرا، سوگند به خدایی که مرا به حق مبعوث کرده، بشارت دهنده و انذار دهنده، بیم دهنده. این ثابتین علی القول بی امامته فی زمان غیبتهی لعز من الکبریت الاحمر، کسانی که به امامت او در زمان غیبت ثابت قدم میمانند، از کبریت احمر عزیزتر هستند. کبریت احمر هم ترجمه می شود به گوگرد سرخ که کمیابه، و هم ترجمه می شود به طلای ناب، طلای 24 عیار. هر طلایی معمولا یه آلیاژهای آمیخته دارد. اون طلای خالص خالص که 24 عیار باشد طبعا خیلی کمه و خیلی گرانبها با ارزشه. عزیز یعنی عزیز الوجود، چیزی که کمیابه، چون هرچی کمیاب باشد طبعا قیمت پیدا میکنه، مورد عنایت و توجه قرار میشه. کسانی که در زمان غیبت ثابت قدم بمانند بر امامت آن حضرت، از کبریت احمد عزیزتر هستند، یعنی یا کمیابتر یا پربهاتر. جابر عرض کرد یا رسول الله، آیا این قیام کننده از فرزندان شما غائب هم خواهد شد؟ چون از فهمو در زمان غیبت او عرض کرد مگر این فرزند شما غائب می شود؟ فرمود بلی، ای و ربی، آری، سوگن به پروردگارم. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، تا خداوند بیازماید کسانی را که ایمان آورده اند و نابود کند کافران را. جن آیه شریفه را آقا رسول الله در جواب جابر خوندند. یا جابر این نهازا لعمرون من امر الله، ای جابر این یکی از فرمانهای پروردگاره. فیاک و سر من سر الله، و رازی از رازهای پروردگاره. من سر علته متویت عن عباده، این یک سری هست که راز آن، علت آن از مردم پوشیده است. اون روز هم سوال شد در مورد علت غیبت، عرض کردیم که حکمتهایی گفته شده، اما علت اصلی آن مطابق روایات به هنگام ظهور معلوم می شود. فایاک و شک، مبادا در مسئله شک بکنی. فإن الشک فی امر الله عز و جل کفر، که شک در امر پروردگار این کفره. این حدیث که طولانی هم بود و ما هم همش را نخوندیم، قسمت اون درش خوندیم، این در فراید سمتین هموینی هست، علاوه در مقدمه ابن خلدون هست. ابن خلدون از کسانی هست که به دشمنی با حضرت مهدی مشهوره، و در همین کتاب مقدمه غالب روایات مربوط به آقا بقیت الله را ایشان گفته ضعیفه. البته بزرگان اهل سنت که رسیدن به این بعد گفتن ایشون اهل معنا نیست، یعنی در رشته خودش بحث نکرده، ایشون متخصص این فن نمی باشد. همه بهش حمله کردن و حتی کتاب مستقلی هم در رد ایشون چاپ شده به نام ابراز المکنون، ابراز وهم المکنون فی الرد علی ابن خلدون، ابراز الوهم المکنون فی الرد علی ابن خلدون. این کتاب در دسترس نیست، ولی حدوداً 80-90 سال پیش از این در دمشق چاپ شده، خیلی نسخاش کمه، من در ایران باش مصادف نشدم، ولی در کتاب‌های فراوانی ازش نقل شده. پس بنابراین این آقای ابن خلدون که با احادیث مربوط به حضرت بقیت الله مشکل دارد، این حدیث را نقل کرده که آقا رسول الله فرمودن که برای اینکه همه امتحان بشوند و برای اینکه کافران از بین بروند و کسانی که در زمان غیبت به امامت آن حضرت پا برجا هستند از کبریت احمد عزیزتر هستند، این حدیث را ایشون هم نقل کرده. مقدمه ابن خلدون صفحه 269. ابن خلدون یک کتاب تاریخ مفصلی دارد به نام العبر و چاپ شده، یه مقدمه بر آن نوشته. این مقدمه چون خیلی مفید تشخیص داده شده، این مقدمه به صورت مستقل صدها بار چاپ شده و به چندین زبان هم ترجمه شده، حتی به فارسی هم ترجمه شده، ولی مطالب خلاف زیاد دارد. مثلا یک جا بحث میکنه، میگه امام حسین علیه یزید قیام کرد، خیال میکرد که میتواند او رو از بین ببرد و در این خیال اشتباه کرد، ولی انشالله خدا از تقصیرش میگذرد، یعنی گناه را به گردن امام حسین میاندازد و امیدواری میکند که خدا ازشون بگذرد. یزید با اونم خباست و جنایت براش مثلا نیست، ولی امام حسین علیه السلام که علیهشون بالاخره چه کنن، اونا یزید را ولی امر میدانن و کسی که بر ایشان خروج کنن آن را خارجی میدانن، چون در این حد از لحاظ اعتقادات. اما این مسئله را هم اینجا این حدیثی که الان خونده شون نقل کرده. باز در کتاب مجمع الزوائد هیثمی، مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 318 و تعداد زیادی از کتب اهل سنت این حدیث آمده. در ذیل همین آیه گندوزی این حدیث هم نقل کرده، من انکر خروج المهدی فقط کفر بما انزل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. هر کس خروج حضرت مهدی را منکر شود، بر اون دینی که به پیامبر نازل شده کافر شده، یعنی انکار حضرت مهدی در حد کفره. این حدیث را خیلی از بزرگان اهل سنت گفتن این حدیث متواتره، یعنی گفتن که یقینا این از پیامبر رسیده که هر کس منکر امام زمان باشد او کافره. و سنی ها هم منکر نیستن، اونها اینی که حضرت امام زمان پسر امام عسکریه این را همشون نمیپذیرن، اما اینی که یقینا امام زمان ظهور خواهد کرد، ظاهرن در میان سنی ها کسی نداریم که این را قبول نکرده باشد، همه معتقدن، الا اینکه مهدی نوعی، مهدی شخصی، فرزند امام عسکری، متولد شده نشده، تو این مسائل با یکدیگر اختلاف دارن. این حدیث را گندوزی در ینابیع المودّة صفحه 447 نقل کرده. آیه چهارم، یعنی آخرین آیه امروز ما، سوره آل عمران آیه 200، یعنی آخرین آیه از سوره آل عمران. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید شکیبا باشید، استقامت کنید و با امام زمانتون رابطه پیدا کنید، یا از امام زمانتون مرابطه کنید، یعنی دفاع کنید، و از خدا تقوا کنید، شاید رستگار شوید. احادیث فراوان در تفسیر این آیه آمده، من چند تا نمونه میخوانم. امام باقر علیه السلام در حدیث میفرمایند اصبروا علی اداء الفرائض، شکیبا باشید بر ادای فریضه ها. خب طبیعی است در روزهای طولانی تابستان روزه گرفتن سختی دارد، برای این سختی شکیبا باشید. در شبهای کوتاه پاشدن برای نماز صبح مشکل هست، برای اینها شکیبا باشید. بر ادای واجبات شکیبا باشه. انسان بیاد از مال خالص خودش 20% را جدا کنه بده به مرجع تقلید، این سختی دارد، بر این سختی ها شکیبا باشه. و صابرو علی عدوکم، و در مقابل دشمنان استقامت بورزید. و رابطو امامکم المنتظر، با امام منتظر خود، امامی که در انتظارش هستید، با امام منتظر خود مرابطه کنید. مرابطه دو تا معنی داره. یک معناش یعنی رابطه پیدا کنید، راه به سویش پیدا کنید. یک معنای مرابطه که خیلی مشهوره یعنی دفاع از مرز. سربازانی که در مرز اسلام و کفر، که این طرف مسلمان ها هستند و اون طرف کفار، چون بین دو کشور اسلامی مرابطه مفهوم ندارد، دو تا کشور اسلامی با هم حق درگیری ندارند، مرابطه منحصر است به مرزهایی که بین اسلام و کفر، بین مسلمانان و کافرانه. سربازی که در مرز بجنگد به اون میگن مرابط، و جنگیدن در مرز را میگن مرابطه. میفرماید با امام زمان خود مرابطه کنید، یعنی یا به این معنا که رابطه بجوید، ارتباط پیدا کنید، یا نه از مرز عقیدتون دفاع کنید، از مرز عقیدتون دفاع کنید در مقابل کافران، در مقابل کسانی که به امامت آن حضرت ایمان ندارن، شما بجنگید و مدافع کنید. این در غیبت نعمانی صفحه 27. حدیث دیگر از امام باقر علیه السلام از طریق اهل سنت، و صابرو علی اذیت عدوکم، بر اذیت دشمنها شما استقامت کنید، شکیبا باشید. و رابطو امامکم المهدی المنتظر، با امام خود حضرت مهدی منتظر مرابطه کنید، یعنی یا ارتباط پیدا کنید، یا به تعبیر دیگر از مرز اعتقادی خود دفاع کنید. ینابیع الموده جلد سوم صفحه 236، که قندوزی شیخ الاسلام دولت عثمانی بود، شخصیت بسیار ممتازی بود، الان هم در یکی از قبرستان‌های معروف استانبول که در وسط شهره، به قبرستان توپکاپی معروفه، وقتی وارد میشه دم در ورودی قبرستان بارگاهی دارد، به دلیل عظمتش اونجا هر روز ایشون زائر دارد. ایشان در این کتاب ینابیع الموده جلد سوم صفحه 236 این حدیث شریف را در تفسیر این آیه نقل فرموده. به همین مضمون از امام صادق علیه السلام نیز روایتی داریم در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 212. باز امام سجاد علیه السلام وقتی در مورد مرابطه بحث می کند، یعنی سربازانی که در مرز اونها می جنگند، می فرماید در زمان ما مرابطه نیست. امام سجاد در زمان بنی امیه بود، در زمان ما مرابطه نیست، یعنی کسی بیاد زیر پرچم یزید برود با کفار بجنگد، این را نمیگه مرابطه. چون خود یزید از اون کافر کافرتره، در زمان ما مرابطن نیست. و سیکون ذالک من نسلنا المرابط، در نسل مرابط ما مرابط خواهد شد. خیلی ظریف است که حضرت بقیت الله ارواح نافدا در اون توقع شریفی که به جناب شیخ مفید مرگون فرمودن، از ایشان به عنوان مرابط، یعنی کسی که از مرز عقیده دفاع میکنن، بنده مرابط خدا تعبیر فرمودن. پس این مرابطه لازم است فقط با اسلحه و در میدان نبرد باشد. دفاع از عقیده حق را در مقابل مخالفان به آن مرابطه میگویند. به زودی در نسل مرابط ما این خواهد بود. در اینجا وقتی این آیه شریفه را از امام سجاد علیه السلام میپرسند، حضرت از جناب عباس نام میبرند، عباس عموی پیامبر، میفرماید که این مرابطه مربوط است به ما و عباس. الان در زمان امام سجاد حکومت بنی امیه بود، میفرماید که به زودی مرابط از نسل ما با مرابط از نسل او با هم می جنگن. یعنی دوران بنی العباس پیش میاد، یک عده از علویون، از حسنی ها، از زیدی ها میان با نسل عباس، یعنی با بنی العباس، با منصور و متوکل و امثال اینا می جنگن. این هم در تفسیر صافی جلد اول صفحه 412 آمده. امام باقر علیه السلام باز در همه زمینه فرمود و صابرو علی تقیه، بر سخته تقیه شکیبا باشید، استقامت ببرزید. خب افراد در مقابل دشمن اگر بخواهد حمله کند، حماسه بیافریند، این خیلی آسانه. اما بخواهد تقیه را پیش بگیرد، قدرت داشته باشد، ولی مصالح اسلامی ایجاب کند که تقیه را رعایت کند. طبعا تقیه خیلی سخته تر است از این که انسان از جانش بگذرد و با دشمن بجنگد. می فرماید که در این زمان غیبت به سختی تقیه شکیبا باشه. یقیناً وقتی امیرالمومنین علیه السلام در مقابل مهاجمین سکوت کرده، این سکوتش خیلی سخته تر بود از این که در میدان خودش را جلو شمشیرها و نیزه ها می انداخت. اون خیلی راحت تر بود از این که ببیند عیالش را کتک میزنند، اون عیال هم حضرت زهرا باشد و سیدت و نسای العالمین باشد و زور بازو داشته باشد و تحمل کند. چون یهودی آمد اونجا زود شهادتین گفت و مسلمان شد، گفتن این چه جای شهادتینه؟ گفت من تو جنگها بودم، اون ضرب شست امیر المومنین را دیدم، صاحب این قدرت با این بازوان پرتوان در مقابل 4 روبه صفت که ایستاده و تحمل می کند، این به چیزی معتقد است بالاتر از این مسائل. او نمیتونست تحمل کنه، ولذا یهودی تحمل امیرالمومنین را بالاتر از اون میدان جنگ داره ارزیابی میکنه. ولذا این تعبیر صابرو علی تقیه، بر سختی تقیه شکیبا باشد، استقامت بورزید. این در کتاب معانی الاخبار صفحه 369. معانی الاخبار هم کتاب شیخ صدوقه و کتاب بسیار با ارزشه، فقط در مورد واژه ها هست. احادیثی که واژگان قرآن را یا واژه‌های آموزه‌های اسلام را معرفی می‌کند اونها را جمع‌آوری کرده. باز امام صادق علیه السلام می‌فرماید اصبروا علی المصائب، بر مصیبت‌ها شکیبا باشید، و صابروهم علی الفتنه، در فتنه ها استقامت بورزید، وارد فتنه نشوید، و رابطو علی من تقتدون به، در برابر امامی که به آن اقتدا کرده اید مرابطه کنید، یعنی از او دفاع کنید. اینم در تفسیر صافی جلد 1 صفحه 412. به عنوان آخرین حدیث که البته به این آیه مربوطه است، به مرابطه مربوطه، امام صادق علیه السلام فرمود علماء شیعتنا مرابطون، عالمان شیعیان ما اینها مرابط هستند. مرابط یعنی چه؟ اینها دارن در مرز می جنگن، فی سر لذی یعنی ابلیس و افاریته، در یک مرزی که با شیطان و بچه های شیطان دارن می جنگن، و یمنعونه علی الخروج عن ضعفاء شیعتنا، و شیطان را مانع می شوند از این که بر ضعفای شیعیان ما تهاجم کند، و ان یتسلط علیهم، و مانع می شوند از این که شیطان بر ضعفای شیعیان ما تسلط پیدا کند. این هم در احتجاج تبرسی جزء احتجاجات امام صادق علیه السلام. سؤال اینجا شد قبل از این که بیام کلاس، فرمودن که این مطالبی که راجع به حضرت از اهل سنت نقل کردید، این علمای اهل سنت که اینها را گفتن و نوشتن چگونه است که خودشون ایمان نیاوردن؟ دو رقم ما از بزرگان اهل سنت سراغ داریم، یک عده از اینها را سراغ داریم که اینها واقعا شیعه شدن ولی نتونستن تشیع خودشون را اعلام کنن. مثلا یکی از بزرگان نویسندگان عصر ما که 7-8 سال پیش از این از دنیا رفته، یک شخصیت خیلی فوق العاده که مسیحی بود، اما در عین مسیحی بودن حدود 40 سال قبل در نجف اشرف یک مسابقه بهترین کتاب راجع به امیر المؤمنین و یک مسابقه در مورد حضرت فاطمه زهرا، در هر دو مسابقه ایشون برنده شد. یکی به نام فاطمه زهرا و ترون فیغم که به فارسی ترجمه شده فاطمه زهرا زهی در نیام، و یکی الامام علی نبراسون و متراس، امام علی مشعلی و دژی. این شخص به نام سلیمان کتانی کتاب راجع به پیامبر نوشته، محمد شاطن و صحاب، کتاب امیر المؤمنین چه امیر الامام علی نبراسون و متراس، کتاب راجع به حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا و ترون فیقم، کتاب راجع به امام حسن مجتبی الکوثر المحدور تا حضرت امام کاظم، یعنی 9 جلد کتاب یک مسیحی در مورد 9 معصوم نوشته، همه به حساب جنس مسیحی هست با ایشون برخورد داشتن. اما 7-8 سال قبل جیون فوت کرد، روز تاسوعا وفات کرد و روز عاشورا دفن شد. یکی از دوستان نزدیک ما اون ایام در بیروت بود، یک ماه قبل از فوت ایشان رفته بود به دیدن ایشان. ایشان گفته بود که من مسلمان و شیعه هستم، نتونستم اعلام کنم، اگر اعلام میکردم مرا سنگ میزدم، ولذا بر شما هست وقتی من از دنیا رفتم نگذارید مرا در قبرستان مسیحیان دفن کنم، بلکه مرا به طریق شیعه غسل بدید، کفن کنید، بر من نماز بخوانید و در قبرستان مسلمان ها دفن کنید. و خوشبختانه این دوست ما در بیروت بود چون فوت کرد. روز عاشورا ایشون رفت کلیسا و در کلیسا پشت میکروفون اعلام کرد که این آقای سلیمان کتانی به من وصیت کرده که من او را بر طبق اعتقاد اسلام و شیعه غسل و کفن و اونجا چون آزادی هست از یک طرف و شیعیان اونجا سرفرازن از طرف دیگر، اونها مخالفت نکردن، ایشون جنازه را برد و غسل داد و کفن کرد و با شریعت مقدس اسلام بر ایشان نماز خوند و دفنش کرد. پس اینطور نیست که هر کسی را که ما سنی میدانیم حتما سنی بوده، نه، ممکنه شیعه شده نتونسته بگه. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمود که یکی از نوادگان سیوطی معروف آمد پیش من و گفت که ما یک سلسله نوشتجات به خط جلال الدین سیوطی یافتیم در یکی از رفهای خونه که دیدیم اونجا ایشان نوشته که من شیعه شدم. و همچنین یک آقای قاضی بود در تربت جام و ایشان هم توسط یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعه شده بود، الا اینکه به کسی نگفته بود، وصیت نامه نوشته بود، به بچه‌اش گفته بود که این وصیت نامه را قبل از اینکه دست به سیاه و سفید بزنید این را باز کنید و برای همه بخوانید و بر اون عمل کنید. وقتی جنازه مهیا شد این را آوردند، مهرش را شکستند و باز کردند، دیدن ایشون نوشته من در فلان تاریخ به دست فلان مرجع تقلید شیعه شدم، به برادران و فرزندان و شاگردانم توصیه میکنم حالا که من در میان شما نیستم، شما هم حتما به دی آیین تشیع بگیروید تا اینکه بتوانید سعادت پیدا کنید. پس از این نمونه ها داره. در مقابل افرادی را میشناسیم که وقتی به اینها گفته شد مگه شما نمیگه؟ بله. پس چرا قبول نمی کنه؟ اگر قبول کنه جاه و جلال از دست ما میرود. بالاخره شیطان قوی هست و یک عده را شیطان نمیگذارد، علا رغم این که یقین پیدا می کنم به حقانیت تشیع آن را بپذیرم.